أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث ما میرسه به کتاب ب. مرحوم مصنف ابتدا در مقام تعریف ب برمیان و با توجه به تعریفی که از بی بیان می‌فرمایان راجع به یک نکته بحث می‌کنند و اون این که آیا بر اساس این تعریف باید حتما مبیع و معوض در بی عین خارجی بوده باشد یا نه بی میتونه راجع به منافع و یا حقوق هم صدق کنه. مثلا ما همونطور که میتونیم خونمون رو بفروشیم میتونیم منفعت او یعنی سکنا رو هم بفروشیم، چون که خونه رو خودش عین رو اجاره میدیم منفعتش رو بتونیم بفروشیم و بیع بکنیم. یا حقوق همینطور، حقوق یک سری حقوقی من دارم، مثلا مثل حق خیار، این حق خیارمو به کسی بفروشم که او بگیره و او اعمال بکنه، انتقال بدم به او دیگری، آیا اینم جایزه یا جایز نیست؟ پس این کلیت بحث امروز ماست. میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. کتاب البیع، کتاب بیع، و هو یعنی بیع، فی الاصل یعنی فی اللغه، کما عن المصباح المنیر، همان گونه که از مصباح المنیر نقل شده است، مبادلت و مال به مال، مبادله مال با مال دیگر است، اینو میگن بیبش. یه نکته از خارج بگم، توجه داشته باشید که بی چهار معنا داره. گاهی به اعتبار فعل بایعه به معنی فروشه، مثلا میگه بیع تو یعنی فروختم. گاهی به اعتبار فعل مشتری استعمال شده به معنی خرید، مثلا میگه بیع خانه، در حالی که طرف خریده، در واقع اشتراع بوده. گاهی هم بله استعمال شده در چی؟ در فعل مشتری، از افعال ازداده که بر دو معنای زد هر شبت خدمت شما که استعمال میشه و دو تا موضوع له زد هم دیگه داره، نیاز به قرینه داره. سوم به معنای خرید، بله سوم هم به معنای هر شبت خدمت شما که نفس معامله فیما بین مشتری و بایعه، نفس معامله فیما بین مشتری و بایعه که دو طرف داره، یه طرفش مشتریست یه طرفش چیه؟ بایه. تو اون قبلی ها اینطوری نبود، تو اون دو تا معنی اول یکی عرشبت خدمت شما که تکیه بر بایه میکرد فروش، یکی تکیه بر مشتری میکرد خرید، یکی میشه خرید و فروش، این معامله بین مشتری و بایه. گاهی هم به معنی عقدی است که سبب وجود این معامله در خارج میشه، اون لفظی که گفته میشود عقد، یعنی اون لفظ، اون عقد و قرارداد لفظی که موجب این وجود و انشاء این معامله در خارج می شود. این عرشبت خدمت شما که چهار معنایی که برای بی وجود داره و شکی نیست که دوتا معنای آخر معنای اصطلاحی بی در فقه هست، اینو بدونید، معنای اول و دوم نه، اما معنای سوم، معنای اصطلاحی فقه بی در فقه، یکیش همین بحث معامله است و یکی اون انشایی که دلالت بر معامله دارد و اون عقدی که دلالت بر این معامله دارد و این معامله رو در خارج ایجاد میکنه و انشاء میکنه. این نسبت بین معنای سوم همون معنایی است که تعریف بی ارشاد خدمت شما توسط فیومی که اینجا فرموده در مصباح المنیرش مبادلت و مال به مال، این اشاره به همین معنای سوم داره، این اشاره به معنای سوم داره. استعمال لفظ بی تو معنای چهارمی که ذکر کردیم این معنای موضوع لهی نیست، این استعمال مجازیه، یعنی که شما لفظ بی به معنای مبادلت و مال به مال رو بیاید استعمال بکنید در عقدی که باعث و سبب ایجاد این مبادله در خارج می شود و سبب انشای مبادله در خارج می شود، این مجاز از باب علاقه سبب و مسبب که شما اسم عرشت خدمت شما مسبب رو بر سبب مجازن استعمال بکنید. این حالا یه نکته ای که بدونیم حدود بحث کجاست. میفرماید و هو فعل است کما عن المصباح المنیر، بی اون بی که تو فقه مد نظر است و معنی حقیقیش هم هست در اصل لغت اونگونه که از مصباح المنیر فیومی آمده مبادله تو مال به مال است. خب همطور که واضحه این تعریف یه تعریف لفظیه، صرفا برای تقریب به ذهن ذکر شده و لذا عدم دقت این تعریف و ورود اشکالات کثیره بهش ایرادی نخواهد داشت. اینو بدونیم خیلی موقع تعاریف شرح الاسمی هن، فقط میخوان یه مقدار تقریب به ذهن کنن، حدود بحث رو مشخص کنن، خیلی نمیخوان دقیق وارد بشن، لذا اشکالی بهش وارد بشه آقا این جامعه افراد نیست، این مانع اغیار نیست و امثال ذلک. این چون مبادلات و مالن به مال که میگن خب در صلح هم میاد، خب در عرشه به معوضه هم میاد، ممکن کسی بگه آقا این مانع اخیار نیست، یا مبادلت مال به مال که گفته میشود باید موارد مختلف اشکال بر این وارده. حالا من الان نمیخوام وارد بشم، جلوتر میرسیم ایشون مطرح میکنه، اما این خیلی مهم نیست چون این یک تعریف لغوی شرح الاسمیه، خیلی تعریف دقیق اصطلاحی نیست که بخوایم حالا بهش اشکال بکنیم. لذا عرض خدمت شما که ممکنه کسی الان بیاد بگه یکی از اشکالاتی که مطرح میشه این هستش که آها این لفظی که شما به کار بردید گفتید مبادلت و مال به مال، خب پس باید با صیغه بادلنا یا تبادلنا یا عملنا یا تعاملنا باید بی صحیح باشد، در حالی که هیچ کی این رو صحیح نمیگه، این بی رو ایجاد نمیکنه. این یک. ثانیاً اشکال دیگری که مطرح میشه مثلا میگن که معوضه در بی باید عین باشه، در حالی که مال اهم از عینه و میتونه عین باشه میتونه عین نباشه، مبیع شما میتونه عین نباشه طبق این تعریف، در حالی که آقایون میگن مبیع باید حتما عین خارجی بوده باشد، منفعت و غیر از اون نمیتونه باشه. یا تعریف دقیق تر اگر میخواستیم بکنیم باید میگفتیم تملیک و عین و تملکها به عوض مثلا، نه مبادلت و مال به مال. این یه مداری اشکالات متعدد برش وارده. این یک نکته. بعد ایشون وارد میشه میفرماد که و ظاهرو اختصاص المعوضه بالعین، بعد از گاله تعریف آبکی و حالا لغوی در حد شرح الاسم از بی ارائه میدن، فمن ظاهر نستش که معوضه در بی اختصاص به عین دارد. دلیل بر این مدعای مرحوم مصنف وجود دو تا علامت از علامات وضعه، یکی تبادر لفظ بیع به معامله ای که معوض در اون عین باشد. وقتی میگن بیع اولین چیزی که به ذهن میزنه معامله ایست که معوض در اون عینه، دیگری صحت سلب لفظ بیع از معامله ایست که معوض درش منفعت یا حق بوده باشد. صحت سلب لفظ بیع از معامله ای که معوض درش منفعت یا حق بوده باشد، اینم یکی دیگه شه. درست شد؟ دو تا شد. پس چی شد؟ یکی تبادر بی، این از علامات حقیقت است، تبادر بی به خصوص صورتی که معامله‌ای که معوض درش عین بوده باشه. دیگری صحت سلب لفظ بی است از معامله‌ای که معوض درش منفعت یا حق باشه. یعنی اگر مثلا یه معامله‌ای بود که درش معوض شما منفعت بود، اومده در مقابل منفعت یه پولی پرداخت کرده، یا در مقابل یه حقی که طرف اسقاط بکند مثلا یا انتقال بدهد به او مثلا یک پولی رو پرداخت کرده، میشه گفت این بی نیست. این خودش علامت چیه؟ حقیقت است که این بی حقیقت است در جایی که معامله‌ای که معوض در او عین بوده باشه. خب این از این و ظاهر اختصاص المعوض به عین. چرا ایشون میگه و ظاهر مشخص بشه؟ بعد فلای عامو ابدال المنافع به غیرها، بنابراین بیع شامل نمی شود تبدیل کردن منافع به غیر اونا، مثل اینکه کسی منافع منزلش رو مثل سکنا در مقابل مال و اجاره به ملک دیگری در بیاره، این شاملش نمیشه، بیع اینو نمیگیره، این بیع نیست. و علیه و بنابراین، یعنی بنابراین که بگیم معوض در بیع باید حتما عین بوده باشه، استقر اصطلاح الفقها فی البیع، اصطلاح فقها در بی بر همین معنا استوار شده و مستقر شده. نعم ربما ما یستعمل فی کلمات بعضی، میگه بله ای چه بسا بی استعمال شده در کلمات بعضی از فقها فی نقل غیرها، در نقل غیر عین، در نقل غیر عین هم ما داریم که از منافع و از حقوق مثلا استعمال شده باشه. بلی از هر و ذالک، نه تنها از کلامات فقها، بلکه این مطلب یعنی استعمال لفظ بی در غیر عین از منافع و حقوق، یظهر من کثیر من الاخبار، از بسیاری از اخبار، کل خبر دال علی جواز بیع خدمت المدبر، مثل روایتی که دلالت دارد بر جواز بیع خدمت چی؟ عبد مدبر. خوب دقت بکنید، عبد مدبر چیه و کیه؟ عبد مدبر عبدی است که مولا به او گفته باشد انت یا انت، حرون یا حرتون، دبر وفاتی، تو بعد از این که من بمیرم آزادی. یه جور عتق معلق بر وفات چیه؟ مولاست. یه صیغه عتق است، منتها عتق معلق است، یه شرطی دارد که تا محقق نشود این عتق هم حاصل نمی شود. میگه انت حرون دبر وفاتی، ای عبد تو بعد از وفات من چی هستی؟ آزادی. یا ای عمه و کنیز، انت حرتون، تو آزاد هستی دبر وفاتی، بعد از این که من عرشبت خدمت شما از این دنیا بروم. خب این میشه عبد مدبر. حالا عبد مدبر رو میدونید نمیشه فروخت، که از مواردی از عباد که قابل خرید و فروش نیست و نمیشه منتقلش کرد همینه، چون اگه بفروشیش دیگه رفته تو ملک دیگری، این از کجا میخواد آزاد بشه؟ ما که میتونیم از ملک اون آزادش بکنیم، لذا این قابل فروشی نیست. اینجا یه گیری پیش میومد اون زمان ها و میگفتن حالا گاهی مثلا ما به پولش نیاز داریم، از اون ورم بعد آزاد بشه چه کار کنیم؟ حضرت فرمودن توی روایتی که الان میخونم براتون، فرمودن آقا کاری نداره، شما بیاید خدمت اینو بفروشید. و تعبیر بی رو برای فروش خدمت به کار بردن که خدمت اون عبد و منافع و اعمادی که برای افراد انجام میدهد، این منفعت عبد است نه عین عبد. میگه عینش که نمیتونی بفروشی، این ملک همین آقا باقی میمونه و بعد از وفاتش این از اون ملک آزاد میشه، اما خدماتش رو میتونید بفروشید. خب این استعمال لفظ بی در عرشبت، این روایت برای عرشبت انتقال منفعت در مقابل مال، این خودش نشون میده که بی در لزومن در جایی که حتما باید مثلا این بوده باشد معوض استعمال نشده، یه جایی استعمال شده که معوض ما منفعته. اون روایت چیه؟ روایت البته خب در این زمینه چند تا روایت هست، یکیش خبر ابی مریم است از امام صادق علیه السلام که ان رجل یعتق جاریت و ان دبرن، راجع به کسی که آزاد میکند جاریه خودش و کنیز خودش رو، ان دبرن یعنی از بعد از وفات خودش، یعتقها انشا، آیا میتونه اگر بخواهد با او وعتی بکند، او ینکهها یا او رو به ازدواج دیگری در بیاورد، او یبی خدمت و حیاته یا اینکه خدمت اون خلاص خانوم و کنیز رو در هنگام حیات خود مولا چکار بکنه؟ به دیگری بفروشد. فقال علیه السلام ای ذالک شاف فعل، هر کدوم از اینا رو بخواد انجام بده میتونه، وعت میتونه بکنه. خب چون هنوز کنیزش، هنوز که نمرده زنده است کنیزش، حلال باش وعت کنه، میتونه او رو به ازدواج دیگری در بیاره، چون بازم هنوز کنیزشه، خب بعد میتونه اینو بالاخره برش ولایت دارد، این رو به ازدواج دیگری در بیاره، میتونه خدمتش رو بفروشه، عینش رو که نفروخته خدمتش رو میتونه بفروشه. خب این یه روایت. یه روایت دیگه خبری است، روایت دیگری است باز از امام صادق علیه السلام، ان رجل اعتق جاریتا له ان دبر فی حیاته، راجع به کسی که جاریه ای رو که برای او بوده برای بعد از وفاتش در زمان حیاتش رو چکار کرده؟ عتق کرد، در زمان حیات عتق کرده منتها برای بعد وفات. قال علیه السلام، حضرت فرمودن این اراده بیعها با فی خدمتها فی حیاته، اگر اون میخواد بفروشه اینجوری بفروشه، او رو بفروشد در خدمتش، به خاطر خدمتش در هنگام حیات این عرشات خدمت شما مولا. میگه تا اون زمانی که من زندم خدمت این رو به تو میفروشم به اینقدر مثلا. و ازامات آتقد، این اگر بمیره ثمره اینجور به این است که اون مالک خود عین کنیز نمیشد، این به محض اینکه از دنیا بره اون کنیز آزاد میشه. و ازامات یعنی مات المولا آتقد الجاریه. یکی هم روایت سکونی است از امام امیرالمومنین علیه السلام که قال علیه السلام با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدمت المدبر ولم یبی رغبته، حضرت فرمود پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم خدمت عبد مدبر رو میفروخت اما رقبه او و عین او رو نمیفروخت. خب اینا همشون استعمال لفظ بیع است در مبادله منفعت با مال، نه مبادله عین با مال. خب یه نمون. یا جای دیگه که مثلا ارشاد خدمت شما که این نسبت به عبد مدبر، بعد میفهمد و بیع و سکنت دار، یکی هم بیع سکنای خانه است، التی لا علم صاحب اون خانه، ای که صاحبش هم نمیدونیم کیه. این هم یه روایت داره، دقت بکنید روایت رو. روایت خبر اسحاق ابن عمار است عن العبد الصالح علیه السلام از امام معصوم علیه السلام که میگه سألته عن رجل فی یده دارون، میگه من از حضرت پرسیدم راجع به شخصی که در دست او یه خانه است، تحت ید او یه خانه در دست اوست، که لیست له، این خانه رو خودش هم میدونه برای خودش نیست، ولم تزل فی یده من، تو تا بوده این در دست این بوده، و ید آبایی من قبل دست پدراش هم بوده این خانه، قد اعلمه من مزامن آبائه، به او اعلام کردند کسانی از پدرانش که از دنیا رفتن، انها لیست لهم، بهش گفتن، گفتن این خونه مال ما نیست، اما ما نمیدونیم مال کیه، انقدر بهش گفتن اما او نمیدونه مال کیه، ولا یدرون لمنهی، هیچ کدوم از اون پدران نمیدونستن این خانه مال کی بوده، فیبیعها و یأخذ ثمنها، میتونه فیبیعها و یأخذ ثمنها به صورت سوالی خونده بشه، آیا حق دارد، یعنی فیبیعها آیا میره بفروشد و اخذ کند ثمنش رو، میتونه خونه که میدونه مال خودش نیست بفروشه اخذ کنه ثمنش رو. قال علیه السلام ما احب ان یبیع ما لیس له، حضرت فرمودن من دوست ندارم کسی چیزی رو بفروشه که برای او نیست، یعنی نه نفروشه. قلت فانه لیس یعرف صاحبا، میگم بهش گفتم، به حضرت گفتم که آقا جان این مال و این خانه مجهول المالکه، این شخص صاحبش رو نمیشناسه، ولا یدری لمن هی، نمیدونه برای کیه، ولا از اون نو سیجی لها رب و نبدا، و من گمان نمی کنم که اصلا چی کسی و صاحبی برای این خانه ابدا بخواد پیدا بشه به این زودی ها و بیاید. قال علیه السلام، بازم حضرت همون جواب رو اعاده کردن، فهمدن ما احب ان یبیع ما لیس له، من دوست ندارم چیزی رو بفروشد که برای او نیست. قلت فیبیع و سکناها و مکانها فی یده، به او گفتم که پس میتونه به جای اینکه حالا خود خانه رو بفروشه، سکونت این خانه یا بودن این خانه در دست خودش رو، یدی که بر این خانه داشت و این اولویتی که نسبت به این خانه داشت، اینو یه جوری مثلا مثل سرقفلی میشه، اینو بیاد بفروشه و یقول ابی اوک سکنای و تکون و فی یده که کما هی فی یدی، و به او بگوید که من سکنای خودم رو که الان توی خونه هستم اینو به تو میفروشم و این در دست تو باشد کما این که در دست من است، نه این که یعنی ملکش مال تو باشه، ملکش که مال منم نبوده الان مال تو هم نباشه، فقط سکونتش رو بهت میدم. قال علیه السلام نعم یبیعها علی هذا، حضرت فرمودن بله میتونه بنابر همین یعنی بیع سکنا اینو بفروشه. خب این بیع سکناست، حضرت استعمال کرد، او هم استعمال کرد، راوی حضرت هم تایید کردن استعمال کرد، بیع در بیع منفعت استعمال شد نه در بیع چی عین استعمال شده باشد. بعد میفرماید که و که اخبار بیع الارض الخراجیه و شراها، یکی هم اخبار بیع زمین خراجی و شرایش، خرید و فروش زمین خراجیه، در حالی که واضحه که اراضی خراجی ملک جمیع مسلمینن، نه اینشون قابل بیع و شراه و نه حتی منفعتشون، چون منافعشون هم ملک مسلمینه. بنابراین باید مراد این روایات از بیع و شرا اراضی خراجی، بیع و شرا اون حق اختصاص و حق اولویتی باشد که فرد که این زمین ها تحت ید او هستش به دست آورده، حالا مدت ها این تو این زمین ها زراعت میکرده و خراجش هم پرداخت میکرده، خب این اولویت داشته به این زمین ها، بالاخره این بوده اینجا حق آب و گل داشته، یه سرقفلی مانند میشه گفت، و اینو الان میتونه منتقل بکنه. منظور از اون روایت باید این باشد، این حق رو منتقل کردن، پس این دیگه نه این نه منفعت میشه حق. اینم یک مثال برای جایی که بی در مبادله حق با مال استعمال شد، نه حتی منفعت، نه این نه منفعت بلکه حقه. مثل چی؟ مثل خبر ابی برده بردت ابن رجا هست که میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه من به حضرت عرض کردم به امام صادق علیه السلام کیفه ترافی شراء ارض الخراج، شما چگونه میبینی در مورد شراء و فروش و خرید ببخشید زمین خراجیه. قال و من یبی و ذالک یرزون للمسلمین، حضرت با تعجب فرمودن که کیه که بخواد یه همچین چیز رو بفروشه در حالی که این ملک مسلمینه، شما که کل مسلمین نیستی که بخوای اینو بفروشی و دیگری هم و کسی بیاد به شما بفروشه و شما بری ازش بخری، کی میخواد اینو به شما بفروشه؟ کسی نمیتونه اینو بفروشه. معناش اینه من یبی و ذالک، چه کسی است که بفروشد؟ استفهام تعجبی، یعنی تعجب میکنه مثلا کی میتونه بفروشه در حالی که ملک اون نیست، ملک مسلمین است. قال قلت یبی و الذی یفی یده، میگه من گفتم خب همونی که دستشه، بالاخره یه کسی ید داره برای زمین خراجیه، همون بیاد بفروشه. قال و یسنع به خراج المسلمین مازا. بعد حضرت فهمیدن که اون خراجو چیکار میکنه، بالاخره این که میفروشه. ثم قال لا باس. بعد حضرت فهمیدن اشکال نداره، اشتری حقه منها و یحب الحق المسلمین علیه. میگه اشکال نداره که هر صورت اشتری حقه منها، یعنی بفروشد حقش رو از این زمین، این اشکال نداره. بیاد بگه آقا من نسبت به این زمینی حق اولویتی داشتم. و یحب الحق المسلمین علیه، و حق المسلمین هم به اون خریدار چیکار کنه؟ محول کنه. حق المسلمین خراج بود، میگه خراجش هم بگه تو بده، بگه من اولویتمو به تو فروختم سر قفلی ما اینقدر، از این به بعد تو بیا کار کن، این مال تو، اما خب خراجت هم باید پرداخت کنی. قطعا از تا امروز من میدادم، از این به بعد تو بده. و لعله یکون اقوا علیه، ای چه بسا اون مشتری قوی تر باشد علیها، یعنی بر حق مسلمین یا بر این اراضی خراجیه. و املا به خراجهم من، و از این آقا پرتر املا از مل و پر، و از این آقا پرتر باشد نسبت به خراج مسلمین از اون شخصی که قبلا این مال دستش بوده و این خلاصه زمین خراجی دستش، شاید اون توانایی بیشتری داشته باشه. من مثلا 10 تن گندم میگرفتم یه خراج مشخصی پرداخت میکردم، اون مثلا بتونه 20 تن گندم بگیره و دو برابر خراج پرداخت بکنه، چه اشکال داره؟ این کار انجام بده عیبی چی نداره. پس اینجا حضرت خودش تصریح میکنه که میتونه اشترا حقه منها، اینه میتونه. و البته یه نکته هم ممکنه باید به شما بگم، ممکنه کسی بگه آخه خب اینجا اشترا حضرت به کار برده، لفظ بی به کار نبرده، به قرینه این که مقابله کرده با، یعنی در سیاق اون الفاظی که سائل میگفت، میگفت یبی او یبی او یبی او، حضرت هم ننشترا. اینجا همونطور که قبلا هم گفتم بی در معنای اشترا استعمال می شود، اشترا هم گاهی در معنای بی استعمال می شود. اینجا اشترا به معنای بیعه و در بیع حق هم استعمال چی شده. خب بفرماید که و ظاهر و انها مسامعتون فی التعبیر، ولی که ظاهر نستش که تا اینجا چی گفت. ایشون گفت یک سری موارد ما داریم که بی، اولا که ظاهر کلمات فقها، ایشون گفت این هستش که بی باید حتما معوض در او و مبیع ما عین بوده باشد، منفعت و حق نمیتونه باشه. بعدشون فهمیدن بله، ظاهر کلام بعضی از فقها و ظاهر بسیار از اخبار چی هستش، این است که بی در منفعت و حق هم استعمال شده. ولی از اینجا میخواد توجیه کنه، میگه ولی این استعمالات استعمال عام از حقیقته، لزوما حقیقت نیست، این استعمالات مسامحه داره، مجازه. و ظاهر و انها، این استعمال بی در نقل غیر عین، چه در نقل منافع باشد چه در نقل حقوق باشد، این مسامحتون فی التعبیر، این مسامحه در تعبیره، این استعمال در موضوع الله نیست، این استعمال در غیر موضوع الله و مجاز هست. لقرینتن کما ان لفظه الاجاره، کما اینکه لفظ اجاره هم تو سعمل عرفن فی نقل بعضل احیان کستمرت علش شجره، کما اینکه لفظ اجاره هم که لغتن موضوع لش و عرفن و لغتن چیست؟ نقل منفعت. اجاره وقتی میگه آجر تو مثلا ادار، معنیش نیست که خود خانه رو انتقال دادم، معنیش نیستش که منفعتش رو انتقال دادم، چون به لحاظ لغت و عرف موضوع له لفظ اجاره چیست؟ نقل منافع اون متعلق اجاره است، نه نقل خود اون متعلق اجاره که عین خارجی هستش. با این حال که لفظ اجاره موضوع لهش منافعه، ولی کن تستعمل عرفن و به صورت مجازی فی نقل بعض الاعیان، در نقل بعضی از اعیان هم استعمال میشد، که ثمرت علش شجره، مثل ثمره بر شجره. خب الان وقتی من میام میگم آقا من اجاره کردم میوه های این درخت شما رو در مقابل این پول، چرا میگه اجاره؟ بخاطر اینکه هر ساله که نیست، خب الان یک ساله یا دو ساله یا سه سال من اجاره میکنم این لذا، اما خب اجاره برای عینه، یعنی اون ثمره است، اون ثمره عین خارجی هستش. خب اینجا استعمال شد یا نشد؟ مجازن. این حقیقت نیست، دلیل نمیشه که ما بیایم بگیم پس لفظ اجاره در انتقال عین هم استعمال میشد و کلا نقد اجاره در انتقال عین هم ثمر دارد. این همچین چیزی ازش فهمیده نمیشه، اون استعمال مجازیه. البته اینجا عرض شد خدمت شما که یه نکته اینو من عرض بکنم، و اون این که مراد از اجاره ثمره بر شجره دو جور میتونه باشه. یک، نقل ثمره موجود بر شجره به واسطه اجاره، یعنی ثمره رو شجره الان هست، الان تمام گردوها رسیده، سیبها رسیده، و من بیام این گردوها و سیبها رو به واسطه اجاره بخوام نقل کنم، مثلا به خودم میام اجاره میکنم، اینقدر پول بدینم اینا منتقل به من بشه. اینجا اگر باشد اجاره در نقل این استعمال شده و مجاز هم است. اما اگر مراد از اجاره ثمره بر شجره، اجاره شجره به قصد ثمره باشد که هنوز به وجود نیامده، من میام درخته شما رو امسال اجاره میکنم که انشالله هر موقع میوهش در آمد من میوهاشو مثلا بگیرم، این اجاره در نقل عین استعمال نشده اینجا. اینو دقت بکنید، این اجاره در نقل منفعت استعمال شده و استعمالش هم حقیقیه. چرا؟ چون عرف ثمره‌ای رو که هنوز به وجود نیامده که منفعت درخت میدونه، همطور که شیری رو که هنوز به وجود نیامده منفعت این گوسفند میدونه. میگه من این گوسفندات اجاره میکنم، شیرشون رو میگیرم، گاوات اجاره میکنم، شیرش مال من. آ اینجوریه دیگه. یا یک خانومی رو که شیر داره اجاره میکنه که شیرش مال او باشد، بتونه مثلا بچه‌شو ارضا بکند و شیر بدهد و نوزاد رو که همسر خودش شیر نداره با این خانم مثلا شیر بهش بده. با توجه به این مقدمه‌ای که عرض شد، عرض میکنیم که اجاره در لغت عرب تنها در اجاره شجره به قصد ثمرش قبل از اینکه ثمره به وجود بیاد استعمال شد. حالا دقت کنید، پس ما گفتیم دو حالت داره، یا لفظ اجاره استعمال شده است، اینکه مرحوم مصنف میفهمد اجاره استعمال شده است در اجاره ثمره علی شجره، یا منظورش این استش که اجاره شجره به قصد ثمره ای که هنوز به وجود نیامده، اینکه خب اصلا استعمال لفظ اجاره در عین نیست که بگیم خلاف موضوع لا استعمال شده است اینها، نه این که نیست، بعد نیاز داشته باشیم بکنیم ادعای مجازیت بکنیم. یا نه منظور چیست؟ منظور استعمال عرض شود لفظ اجاره در اجاره ثمره بر شجره است بعد از اینکه این ثمره به وجود اومده و قلمه خارجی وجود داره، که این میشه اجاره چی؟ عین. و نقل چی؟ عین، و اون وقت مجاز. حالا کدومش استعمال شده در عرب؟ اولی، این دومی استعمال نشده. کدوم استعمال شده؟ فقط در اجاره شجره به قصد گرفتن میوه‌اش قبل از اینکه ثمره به وجود بیاد استعمال شده. لذا این فرمایش مرحوم مصنف صحیح نیست. استعمال اجاره در اجاره ثمره بر شجره اصلا استعمال حقیقیه و قابل قیاس به استعمال بی در استعمال منفعت و حقوق چی نیست. مثل چی؟ روایت شمینه معتبره عبدالله حلبی از امام صادق علیه السلام که میفرمان تقبل استعمار اذا تبین لك بعض و حمل حسنتن و ان شئت اکثر. گفتن اگر که میوه مقدارش رشد کرده، یعنی نیستش که این درخت هیچی نداره الان، نه یه مقدار شکوفه هاش تبدیل به میوه شده، حالا ولی اون میوه رسیده نیست اما یه مقدار شده، اینو اگر بعض حمله ها یه مقداری از اون حملش آشکار شده بود، اون موقع برای یک سال یا بیشتر شما میتونید چیکار کنی؟ تقبل بکنی. تا اینجا نگفت اجاره، خوب دقت کنید. ولی لم یتبین لک ثمرها فلا تستأجر. اما اگر ثمرش برای شما متبین نشده و آشکار نشده، هیچ هنوز روی این درخت حتی شکوفه هم نیست، یا اگه شکوفه است هنوز میوه نشده، اینجا میفرمایند که فلا تستأجر، اینو اجارش نکن این درختو. خب ببینید اون تقبل اول به قرینه اتحاد سیاق با این فلا تستأجر چی هستش؟ مراد ازش چیه؟ مراد ازش اجاره است دیگه، یعنی استأجر از ثمار ذات تبین لک بعض حمله سنتا. اینجا استئجار رفته رو خود ثمره، و استئجار وقتی رفته رو خود ثمره ممکنه کسی به نظرش بیاد که خیلی خوب اینجا استئجار عینه، در حالی که عرض شد خدمت شما که این اجاره بر شجره واقع شده به قصد ثمرش قبل از اینکه ثمره به وجود چی بیاد اساسا. این نسبت بین و عمل عوض فلا اشکال فی جواز کانه منفع. این راجب معوض بود که ایشون فرمود به نظر ما اون جور که از تبادر و صحت سلب برمیاد این باید حتما بی معوضش چی باشد؟ این بوده باشد. اگر هم یه جای دید بی استعمال شده است در انتقال منافع و نمیدونم حقوق و اینها، اینا مجازه، اینا استعمال حقیقیه بی نیست. خب یعنی مثلا بی در اجاره مثلا استعمال شده، وقتی که بی رو شما برای منفعت، انتقال منفعت استعمال میکنید، میگید بی تو که سکنه حاضر دار، یعنی آجر تو که حاضر دار، یعنی من این خانه رو خودش رو بهت اجاره دادم که بشه منفعتش مال تو، این میشه معنیش. این بی نیست اصلا، اجاره است و احکام اجاره هم داره. و عمل عوض، اما عوض چی؟ یعنی اون پولی که در مقابل اون مالی که در مقابل این مبیع و این معوض دریافت می شود، یا اون شخص پرداخت میکنه، اون شخص مشتری، فلا اشکال فی جواز کانه منفعت. اون اشکالی ندارد که منفعت بوده باشد، حالا حتما عین نبوده باشد، کما فی غیر موضع من القواعد و تذکرت و جامع المقاصد، کما اینکه در موارد مواضع کثیری است قواعد و تذکره و جامع المقاصد آمده. ولا یبعد عدم الخلافی، و بعید نیست که اصلا بگیم اختلافی هم درش نیست. چرا؟ چون اونایی هم که حرف نزدن ساکتن، نفی نکردن، نگفتن نمی شود عوض مثلا منفعت بوده باشد، فقط ساکتن و بیانی نهایتا ندارن. نه نسب الی بعض الاعیان الخلاف فی، میگه بله نسبت صراحتا نداریم کسی مخالفت کرده باشه، اما نسبت داده شده به بعضی از اعیان مثل وحید بهبهانی رحمه الله الخلاف فی، یعنی اختلاف در جواز این که عوض منفعت بده باشد، یعنی نسبت داده شده که ایشون معتقدن که نمیشه عوض رو منفعت قرار داد. ولعله این نسبت میگه به چه جهته، ایشون میخواد ریشه این نسبت رو در بیاره که چرا یه همچین نسبتی رو به ایشون دادن، این شبهه خلاف از کجا به وجود اومده، از کجا این شبهه شده که ایشون یه همچین حرفی رو زده و مخالفت کرده. لمشتهر فی کلامه، به خاطر اون چیزی که مشهور است عرض خدمت شما، فی کلامه عرض خدمت شما، این بعض الاحیان من ان البیع لنقل الاحیان، که فرمودن که بی برای چی هستش؟ نقل احیان هستش. و ظاهر و ارادت هم بیان ال عرض خدمت شما که مبیع ظاهر نستش، که در حالی که ظاهر نست وقتی میگن بی برای نقل احیان است، ظاهر نست که اراده کردن اینها از این جمله شون بیان مبیع رو، یعنی میخوان بگن مبیع باید این بوده باشد، بی برای نقل احیان است، یعنی اون مبیع و اون معوضی که این باشد. غرض اصلی در بی هر شبت خدمت شما این است که این این منتقل بشود، اینو میخوام بگم، نه عوض که بخوام بگن عوضش هم باید این بوده باشد، اون ازش فهمید. اما خب شبهه شده چون عبارت مطلقه و اینکه غرض مشخصه، اما چون عبارت مطلقه شبهه شده، این انصراف داره به چی؟ به خصوص این اطلاق انصراف دارد، به خصوص چی؟ هر شبت معوض نه عوض. نظیر قول من الاجاره لنقل المنافع، میگه نظیر این که آقایون فقها اومدن خیلیاشون گفتن که اجاره برای نقل منافع، خب این که میگن برای نقل منافع، ممکنه کسی بگه خب این اطلاق داره دیگه، یعنی هم باید اون چه اجاره داده میشود منفعت بوده باشد، سکنای خانه، همون چیزی در مقابلش به عنوان اجرت دریافت میشد اونم باید منفعت بوده باشد. شما پول نمیتونی اجرت بدی، خانه نمیتونی اجرت بدی، این نمیتونی اجرت بدی، خلاصه باید یه منفعتی رو بگه خانه من ببخشید سکنای خانمو بهت اجاره دادم در مقابل اینکه تو هم مثلا لباس منو بدوزی، یه منفعتی رو باید در مقابل قرار، در حالی که این که نیست که اون کسانی که در اجاره قائل شدن که اجاره برای نقل منافع است و این جمله رو فرمودن منظورشون اجاره برای نقل منافع است به لحاظ معوض، یعنی معوض و اون مال مستأجرون علیه، اون مال مستأجره اونو میخوان بگن که باید منفعت بوده باشد، نه این که بخوام بگن که اجرت هم باید منفعت بوده باشد، اینم نظیر ما نحن فیه میشه لزوم. میفهمد و اما عمل الحره، و اما راجع به عمل چی؟ حر. تا اینجا عرض خدمت شما که بحث منافعی بود که منفعت بودن و مالیت اونها محرز بود، مثل عمل عبد، عمل عبد ماله، مال مولای اوست، ملک مولای اوست و مالیت هم داره، در مقابلش هم پول پرداخت میشه. اما عمل حر چی؟ عمل حر به خاطر اینکه خود حر ملک نیست، طبیعتا عمل او هم ملک چی؟ نیست، ملک کسی نیست، ولذا اینجا ممکنه این شبه پیش بیاد که خب آیا ما میتونیم عمل حر رو به عنوان برش اجاره ببندیم، یا آدم حر نیست ما اینو اجیرش بکنیم بیاد مثلا خانه ما رو بسازه، لباس ما رو بدوزه، نمیدونم پکیج خونه ما رو درست بکنه، کولر گازیمون خراب شده بیاد برای ما درست کنه، ها ما میتونیم این کارو بکنیم؟ میفرماید که و اما عمل الحر فان قلنا انه قبل المعاوضه علی من الاموال، اگر بگوییم که این عمل حر قبل از این که برش معاوضه صورت بگیرد، قبل از این که این بی روش صورت بگیرد، خودش مالیت دارد و از اموال عرض شود خدمت شما که هستش. اینجا می فرماید که در اینجا بین عنوان هم بگیم، چرا بگیم این از امواله، بگیم چون عرفاً بر عمل تقدیری، یعنی عملی که هنوز انجام نشده و قراره در آینده انجام بشه، هم مال صدق میکنه، لازم نیست عملی انجام شده باشه تا مالیت برش صدق بکنه، این عمل رو بگیم عرفاً برش مال صدق میکنه، ولو اینکه این عمل ملک کسی هم نیست، چون خود این شخص حر اعمالش هم ملک اون نیست و هنوزم قراردادی برش بسته نشده که به ملکیت کسی در بیاد. اما به هر حال فرمان عمل الحر فان قلنا انه قبل المعاوضه علیه من الاموال فلا اشکال، هیچ اشکالی در عرض شود خدمت شما که این که اینو ما به عنوان عوض در بی قرار بدیم نیست، اشکالی نداره، خب ما اینو به عنوان عوض در بی قرار میدیم، این نسبت به عرض خدمت شما این. و الا اما اگر اینو نگفتیم، یعنی گفتیم قبل از این که معاوضه بر این عمل انجام شود، این عمل مال نیست و مالیت چی؟ ندارد. اگر ما اینو اومدیم گفتیم، وقت میفرماید که ففیه اشکال، یعنی در این که بشود این خلاصه عمل رو به عنوان عوض در بی قرار داد، میفهمد فیه اشکالون، این درش اشکال هستش. ما من حیث و احتمال اعتبار کن الابزین فلبیه مالن قبلن معاوضه، از این جهت که اشکال از کجا ناشی میشه، از این جهت که احتمال دارد که بگیم که معتبر است که عوضن چه مبی چه سمن چه مسمن چه سمن اینا در بی معوض و عوض هر دو چی باشن؟ مال باشن قبل المعاوضه، قبل از اینکه معاوضه صورت بگیره اینا مال بوده باشن. از کجا اینو میگه کتمت قبل معاوضه مال بوده باشن؟ این شرط معتبره. میگه یدل علیه ما تقدم عن المصباح، دلالت میکند بر این اعتبار مالیت عوضن قبل از معاوضه اون چه که گذشت از مصباح در تعریف بیهی گفت مبادلت و مال به مال، بی چیز مبادله اون چیزیست که مال است با چیز دیگری که مال است. خب این معناش این است که قبل از اینکه حکم مبادله بیاد و این معاوضه بیاد قبلش باید اینا مال بوده باشن، چون موضوع که با خود حکم تحقق پیدا نمی کنه ولی دور پیش میاد، اول باید موضوع محقق بشه در خارج، یه مالی باشد دو تا مال باشن، بعد اون موقع این معاوضه بیاد اینا رو جابجا بکنه. اگه قرار باشد که اینا تا معاوضه نیاد اینا مالیت نداشته باشن، این صدق نمی کند معاوضتون مالن به مال، میشه معاوضتون مال لیسه به مالن به مال لیسه به مال، این اصلا معاوضتون مالن به مال برای صدق چی نمی کند. این پس نسبت به این. البته یه نکته دقت بکنید، این که میگه عمل الحر ان قلنا انه قبل المعاوضه علیه من الاموال، این مال عمل حر قبل المعاوضه هست، چون ما یه عمل حر هم داریم بعد المعاوضه. خوب دقت کنید، مثلا این آقا اومده اجیر من شده، بعد المعاوضه که این مثلا اجیر من شد دیگه عمل او ملک منه دیگه، منی که عرض شد خدمت شما مجر هستم و او رو اجاره کردم، عمل این هر ملک من شده با این معاوضه. حالا که ملک من شده در عقد اجاره، من میتونم با شما یه بیعی انجام بدم، بگم خیلی خوب آقا جان من این انگشتر از شما خریدم، در مقابلش این آقا یک روز اجیر شده واسه من کار کنه، شما هم که همون کار رو داری، همون خونه سازی رو داری، من اینو به عنوان کارگر میدم عملش رو به شما و به ملک شما در میارم، این کار میتونه بکنه. این اصلا بحثی درش نیست، بحث ما راجع به اونجاییست که عمله هر هنوز هیچ اجاره‌ای روش نرفته، هنوز هیچ معاوضه‌ای روش نرفته، قبل المعاوضه آیا این مالیت داره یا نه. ایشون میگه اگه مالیت داره خب اشکال نداره، این به عنوان عوض قرار بدید در بی، بیاد بگید که خیلی خوب شما انگشترتو بده به من، منم که خودم حر هستم یا این آقایی که حر هست، من بهش میگم بیاد برای شما مثلا چیکار کنه، کار بکنه و یک روز برای شما مثلا کارگری بکنه، شاگردی بکنه در مثلا مغازه شما، من این کار برات انجام چی میدهم، این اشکال نداره. اما اگر ما اومدیم گفتیم که نخیر، عمل حر قبل المعاوضه این عمل مال نیست و مالیت چی ندارد، اون موقع اشکال داره که بگیم ما بتونیم این عمل رو به عنوان عوض در بی قرارش بدهیم، چون تعبیر بی ممکنه دلالت داشته باشد تعریف بی در کلام فیوم یا امثالو به مبادلت و مال به مال برای این که باید این قبل از این که عرض شود خدمت شما معاوضه بعد صورت بگیرد مالیت داشته باشه، در حالی که قبل المعاوضه مال چی ممکنه بگیم نیست، تا معاوضه صورت نگیرد این ملک کسی نمیشه. به نظر میاد که این اشکال مرحوم مصنف البته صحیح نباشه تو همین صورت دوم هم. چرا؟ چون حتی بنابر اشتراط صدق مال بر عمل حر قبل المعاوضه، در جواز عوض قرار گرفتن عمل حر در بی هم ممکنه کسی بگه که عمل حر قبل از معاوضه استناد به شخص خاصی نداره، درست؟ و ملک شخص خاصی نیست، ولی عرفاً اصل مالیت که برایش ثابته. شما ببینید ملکیت با مالیت دو تاست. ممکن یه چیزی ملک باشد اما مال نباشد، مثل یه دونه گندم، یه دونه گندم ملکه، صاحب داره اما مال نیست، یعنی کسی در مقابل یه دونه گندم پولی پرداخت، مال یعنی آنچه که عقلا در مقابل او مال پرداخت بکنن، این مالیت ندارد اما ملک هست. حال بعضی موقع هم هست یه چیزی مالیت دارد اما ملک نیست، همه عمل حر مالیت داره، یعنی عقلا حاضرن برای عمل این آقای حر که خیاط است، نمیدونم بقال است، مکانیک است، فلان هنر رو داره، به خاطر عمل او و هنر او یه پولی بهش پرداخت کنه، پس عمل او مالیت داره اما ملک او هم نیست، خودش که حر ملک کسی نیست و عملش هم همینطور ملک او چی نیست، هنوزم معاوضه ای برای صورت نگرفته، ملکی کسی نیست، اما مالیت کس، بنابراین قبل المعاوضه ملکیت نیست اما مالیت است. در نتیجه این که میفهم مبادله چون مالن به مال و ظهور دارد در اینکه قبل از این معاوضه باید اینها مالیت داشته باشن صرف نظر از معاوضه، این محققه و قبل المعاوضه این مالیت کاملا موجوده و شبهه‌ای درش وجود چی نداره. الحمدلله رب العالمین.